أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فاستجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. در مسئله سجود این امر مطرح است که همه موجودات در پیشگاه خدای سبحان ساجدند، چیزی نیست که در برابر خدا ساجد نباشد. اما این امری که خدای سبحان به فرشتگان و جن کرد، به فرشتگان و ابلیس کرد، این امر امر تکوینی است یا امر تشریعی؟ امر را خدای سبحان در قرآن کریم به دو قسمت تقسیم فرمود. یک امر تکوینی که همون ملکوت عالم است و عصیان ناپذیر است، و یک امر تشریعی است که در جهان اختیار نافذ است، هم قابل اطاعت است هم قابل عصیان. امر تکوینی که قابل عصیان نیست و اجتناب ناپذیر است، همان است که فرمود انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، چه در سوره مبارکه یاسین چه در دیگر سور. فرمود امر خدای سبحان آن است که اگر چیزی را اراده کند، فرمان هستی صادر می کند، اون شیء هم هست می شود. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پس امر خدای سبحان همون ایجاد است و امتثال مأمور همون وجود پیدا کردن. در امر تکوینی خدای سبحان جا برای عصیان نیست. امر تشریعی همان است که به وسیله انبیاء علیه السلام به انسان‌ها ابلاغ شد، نظیر ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. امر تشریعی مانند نهی تشریعی عصیان پذیر است، لذا عده‌ای اطاعت می‌کنند و عده‌ای معصیت می‌کنند. فرمود در برابر امر تشریعی فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله. مردم دو قسم شدند، عده‌ای اهل هدایتند، عده به گمراهی تن در دادن. پس امر دو قسم است، یک امر تکوینی که عصیان ناپذیر است و یک امر تشریعی که هم اطاعت پذیر است و هم معصیت پذیر. این امری که خدای سبحان به فرشتگان فرمود که سجده کنید و شیطان را هم مورد عتاب قرار داد، فرمود چرا امر را اطاعت نکردی، این کدوم امر است؟ به شیطان فرمود ما منعک ان تسجد لما امرتک. فرشتگان هم این امر را اطاعت کردند. این امر امر تکوینی است یا امر تشریعی؟ بعد از فراغ از اینکه این یک امر بود، نه اینکه به فرشتگان یک امر جدا و به شیطان یک امر مستقل دیگر کرده باشد، این چی نبود، یک امر بود به شهادت استثناء که همه فرشتگان در برابر این امر اطاعت کردند و شیطان در برابر این امر اطاعت نکرد. پس یک امر بود، نه بیش از یک امر. حالا که یک امر بود، این امر تکوینی بود یا تشریعی؟ اگر دو امر باشد، درباره هر کدام از این دو امر مسئله مطرح است. اگر یک امر باشد، درباره همین یک امر مطرح است. قهرن چون یک امر است نمی شود تفصیل داد و گفت نسبت به فرشتگان تکوین است، نسبت به جن تشریع او بالعکس، قابل تفصیل نیست. قهرن این سوال مطرح است که این امری که متوجه فرشتگان و شیطان شد، این امر تکوینی است یا تشریع؟ اگر امر تکوینی باشد، باید همه اطاعت بکنند و راه معصیت باز نباشد، در حالی که شیطان معصیت کرد. و اگر امر تشریعی باشد، راه اختیار باز است، ممکن است یه عده اطاعت کنند یه عده معصیت، ولی فرشتگان با امر تشریعی مأمور نیستند، چون برای فرشته تکلیف نیست، امر و نهی تکلیفی نیست، برای اونها بهشت و جهنم نیست، برای اونها عصیان راه ندارد که بعضی اطاعت کنند بهش بروند، بعضی معصیت کنند جهنم بروند و مانند آن. اگر یک گروهی جز اطاعت کار دیگر از اونها ساخته نباشد، جبلی اونها اطاعت خدای سبحان باشد، تکلیف و امر تشریعی درباره اونها روا نیست. چون که خدای سبحان مسئله کتاب و دین و وحی و رسالت را جز برای انس و جن، برای موجود دیگری ترسیم نفرمود. نفرمود فرشتگان تکلیفی دارن، پیامبری برای فرشتگان هست، اونها دینی دارن، امر و نهیی دارن، اگر اطاعت کردن بهش می روون، اطاعت نکردن جهنم می روون و مانند اون. بنابراین فرشتگان با امر تشریعی مأمور نخواهند بود و این امر می شود امر تکوینی. اگر امر تکوینی شد، جا برای اسیان نیست. معصیت شیطان را چگونه باید توجیه کرد؟ بنابراین بحث از اینجا شروع می شود که بیش از یک امر نبود اولا، و امر هم دو قسم است، یا تشریعی است یا تکوینی. ثانیا، و این امر اگر امر تکوینی بود که با فرشتگان سازگار است ولی با معصیت شیطان سازگار نیست، ثالثا، و اگر امر تشریعی بود با معصیت سازگار است ولی به فرشتگان امر تشریعی متوجه نمی شود، رابعا. و امرم که بیش از این دو قسم نیست. اگر راهی داشت برای حل این شبهه، خب اون راه را انسان انتخاب میکنه، میگوید مثلا امر تشریعی است به اشکالش رو برطرف میکنه، یا میگوید امر تکوینی است به شبهه رو برطرف میکنه. اگر ما راهی نداشتیم برای حل شبهه تکوین و حل اشکال تشریعی، یه راه دیگری رو هم میشود طی کرد. اون راه دیگر این است که خدای سبحان فرمود ما در این قرآن برای هر مطلب مثل زدیم تا به وسیله مثل مطلب را توده مردم بفهمند. در سوره روم آیه 58 این چنین فرمود: ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل. از هر مثلی که برای تفهیم مطالب قرآن مؤثر بود ما استفاده کردیم. مشابه همین تعبیر را در سوره زمر بیان کرد، فرمود لقد ضربنا فی هذا القرآن للناس فی هذا القرآن من کل مثل. این تعبیر هم در سوره روم هست هم در سوره زمر. ذیل این دوتا آیه با هم اختلاف دارند، وگرنه صدر این دوتا آیه شبیه هم است. چون که در موارد دیگر فرمود ما از بسیاری از موارد مثل از امثال استفاده کردیم تا مطلب را در دسترس فهم توده مردم قرار بدیم. نظیر اون که در پایان سوره احزاب جریان عرض امانت را مطرح کرده است، آیه 72 سوره احزاب این است که انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. که این ظاهرا در حد یک تمثیل است، نه در حد عرض خارجی، نه اینکه واقعا ما این امانت تکلیف را یا امانت ولایت را یا امانت دین را به کوه و آسمان و زمین عرضه کردیم و اونها نتوانستن تحمل کنند، بلکه برای بیان این مطلب که حقیقت دین و امامت و ولایت و قرآن را سماوات و ارض و جبال نمیتوانن حمل کنند، تنها انسان است که میتواند حمل کند. این به صورت یک عرضه بیان شد، به عنوان یک مثل بیان شد، نه اینکه واقعا عرضه کرده باشد. فرمود اگر ما عرضه می کردیم اونها توان حمل این امانت رو نداشتن. مشابه اونچه که در سوره 8 فرمود، در سوره 8 آیه 21 این است که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله و تلک الامثال نذره به حال الناس لعلهم يتفكرون. فرمود ما اگر این قرآن را بر کوه نازل بکنیم او توان حمل این را ندارد. و این را به عنوان مسهل ما ذکر کردیم تا اینها درباره عظمت قرآن بیندیشند. پس تمثیل یک راهی برای تفهیم هست و در سوره روم به سوره زمر فرمود ما از هر مسهلی برای تفهیم استفاده کردیم. درباره عرض امانت و مسئله اهمیت قرآن هم در سوره احزاب و در سوره حشر فرمود به اینکه ما مسهل ذکر کردیم یا عرضه کردیم. بنابراین احتمال اینکه این در حد مسهل باشد، این احتمال رواست. یعنی خدای سبحان میخواهد این مطلب رو بفرماید. انسان یک موجود خارجی و واقعی است. فرشتگان یک موجودات خارجی و واقعی هستند. شیطان یک موجود خارجی و واقعی است. هیچ کدامشون سمبولیک و مسهل نیستن. نظیر کلیله و دمن و امثال ذالک نیست که یک فرضی را به صورت یک قصه در بیاورد. این چنین نیست. این موجودات خارجی یعنی فرشتگان و انسان و شیطان که همه موجودات خارجی هستند، در بین اینها انسان از دیگر موجودات شریفتر و کریمتر است. فرشتگان در خدمت انسان هم تا راه گشا باشند و او را در راه مدد کنند. شیطان رهزن انسان است، نمی گذارد این راه را او طی کند. این حقیقت خارجی را خدای سبحان به صورت مسهل بیان کرد. فرمود ما به همه گفتیم سجده کنید، فرشتگان سجده کردند در برابر آدم خضوع کردند و شیطان خضوع نکرد. نه اینکه اصل قصه مسهل باشد. نظیر کلیله و دمنه. کلیله و دمنه یک معنای ذهنی محض را به صورت یک قصه تنظیم میکند. در خارج افرادی و اشخاصی وجود داشته باشند که این مثل با اونها تطبیق بشود نبود، به پیاده شده باشد نبود. یک مفهوم ذهنی است که اون مفهوم ذهنی را با یک داستان ترسیم میکنند. ولی در جریان قرآن کریم این چنین نیست. قرآن کریم که کتاب حق و نور است، اونجا که جای مسئله است اشاره میکنه. اصل وجود انسان یک موجود خارجی و حقیقی است. اصل وجود فرشتگان یک وجود خارجی و حقیقی است. اصل وجود شیطان یک وجود خارجی و حقیقی است. معاونت و احسان فرشتگان نسبت به انسان حقیقی است. عداوت شیطان نسبت به انسان حقیقی است. انسان در صراط مستقیمی است که یک طرفش عبادات و اطاعات شروع می شود و طرف دیگرش لقاء الله حقیقی است، وجود حقیقی است. فرشتگان هر کدام مأمورند که در بخشی از این راه‌ها انسان را یاری کنند، این امر حقیقی است. شیطان در بخشی از این راه رهزنی می کند، نه در همه بخش ها، چون دستش به مخلصین نمی رسد. این هم یه موجود حقیقی است، یه امر حقیقی است. این حقیقت چند جانبه را خدای سبحان به صورت یک مسهل بیان کرد. فرمود به این که ما به همه گفتیم سجده کنید، فرشتگان سجده کردن، به شیطان سجده نکرد. این شیطنت را خدای سبحان فرمود در نهان او تعبیه شده بود که کان من الکافرین، نفرمود ابا واستکبره و کفره که از این لحظه به بعد او کافر شده باشد. یک کفر مرموزی داشت، منتها امتحان روز امتحان پیش نیامد تا اینکه این کفر مرموزش ظاهر بشود. او در برابر انسان خاضع نیست. او کمین میکند تا سالک را به کمین و دام خود بیندازد. اگر سالکی نباشد کمین زدنی نیست. این صراط مستقیم که در جهان حقیقت است، از عبادات شروع میشود به لقاء الله ختم میشود، یک سالکی دارد به نام انسان. انسان که میخواهد در این صراط مستقیم سیر کند، شیطان در بخشی از این راه کمین میزند، گفت لأقعدن لهم صراطک المستقیم. فرشتگان تا آخرین لحظه معین و معاون انسانند که این راه را طی کند. برای او پیام می آورند، کرام برره، نامه دارد، نامه الهی را به او می رسانند، حفظی الهی هستند. لو محقباتون که من بین یدهی و من خلفه، همه این کارهایی که مربوط به انسان است فرشتگان به عهده دارند. و شیطان در همه اون محدودهی که مربوط به شیطنت اوست به فکر کمین کردن است. گرچه در جمع فرشتگان بود، اما در نهانش اون شیطنت مرموز بود، در روز امتحان ظهور پیدا کرد. بنابراین اصل قصه تشکیل می شود از عناصری که اینا موجودات حقیقی هست، اما مسئله امر مسئله تمثیل است، نه امر تکوینی است. تا اون اشکال تر بشود که امر تکوینی قابل اسیان نیست، نه امر تشریعی است. تا این شبهه مطرح بشود که فرشتگان امر تشریعی ندارند. و قرآن هم کلید فهم بسیاری از مسائل را به ما داد. تبود ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل. در جریان عرض امانت هم در اونچه که در سوره احزاب آمده است مثل ذکر، در جریان سوره حشر هم تصریح به تمثیل کرده است. این احتمال به عنوان یک وجه تفسیری قابل عرض است. اگر اشکالات اون امر تکوینی و اون امر تشریعی برطرف شد، انسان با یکی از اون دو امرها مسئله را حل می کند. اگر اون اشکال ها قابل حل نبود، مسئله تمثیل می تواند به عنوان وجهی از وجوه تفسیر این اشکال را حل کند. نه، اصل جریان که حقیقی است، اینا وجودات حقیقی هستند، اما در بسیار از موارد برای تبیین این مثل را ذکر می کند. یعنی این در هر جا یک قصه است، چند قصه نیست، در هر جا همون قصه را برای رعایت یکی از نکات اون قصه ذکر می کند. از این جهت تکرار در قرآن نیست. یک مطلب را که قرآن کریم در چند مورد ذکر میکند، هر مورد برای بیان گوشی از گوشهای اون مطلب است. و اصل و عناصر این قصه یا عناصر حقیقی هست، اما اون پیوندی که برای این قصه است به صورت امر، این تمثیل است. بنابراین بله، چون اصل کلی را در سوره روم و در سوره زمر فرمود لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، بعد در جریان عرض امانت در سوره احزاب هم نمونه مثل هست، در عظمت قرآن در سوره هشت تصریح به تمثیل شده است. و احتمال این که این جریان هم جریان مثل باشد یک وجه تفسیری قابل عرضه است، چون امر تکوینی محظوری دارد و امر تشریعی مشکلی دارد که حل اون محظور و این مشکل کار آسانی نیست. اگر چنونچه نتوانستیم اون شبهات و اشکالها را حل کنیم، چنین که حل اونها آسان نیست، مسئله احتمال تمثیل با اون خطوط کلی که قرآن ارائه داد میتواند وجهی از وجوه تفسیر این آیه باشد. اون فخرج نشانه امر تکوین است، و الا امر تشریع باشد و معصیت میکند، میگه جا به این خوبی چرا پایین برد. اون امر تکوین است. و اگر امر تکوین است معلوم شود نظام این چنین است. در نظام خدای سبحان فرشتگانی آفرید، مقامی آفرید، انسانی آفرید و شیطانی. این شیطان در جمع فرشتگان در یک مقام جاسازی کرد و چون انسان خلق نشده بود سالکی در کار نبود. وقتی سالک در کار آمد این کمین میزند، رهزن است. خدای سبحان میفرماید این مقام جای رهزنی نیست، پایین برو، چون اینجا جای عداوت نیست. میخواهید با هم درگیر بشوید برید پایین. نفرمود چرا تکبر کردی، فرمود ما یکون لکه انت تکبر فیها، یعنی اینجا جای دعوا نیست. میخواهید دعوا بکنید برید پایین. فهبتوا فإن لکم فی الارض مستقر و متاع الهین، همه تون برید پایین، اونجا هر چی خواستید بکنید. آمدن پایین به جان هم افتادن، یعنی در زمین جای درگیری است. لذا در اون مقام جا برای منازعه نیست. اون فخرج هم امر تکوینی است. اون در بحث‌های قلب بر رسید که فرشتگان درجاتی دارن. اون فرشتگانی که حمله عرشن در جمع اونها شیطان نبود، اونایی که بعد از حمله عرشن باز هم در جمع اونها شیطان نبود، اونا که در نشئه مثالن در جمع اونها شیطان حضور داشت. و چون امر خدای سبحان به همه اینهاست لذا شامل ملائکه عالی و وسطا و دانی شد و شیطان که در جمع ملائکه عالم مثال و وهم بود هم مشمول اون امر شد. لذا اتهام آمد که چرا امر را اطاعت نکردی، وگرنه شیطان در حد ملائکه حامل عرش نیست، در حد جبرئیل نیست، در حد اسرافیل و سایر ملائکه مکرم نیست. تکوین اگر باشد اسیان پذیر نیست. والگ شیطان اسیان کرد. علی ای حال در برابر امر تکوینی نمی شود این چنین فرض کرد که خدای سبحان بفرماید ما منعک ان تسجد لما امرتک، امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. این تعبیر فا هم نشانه اون ترتب ذاتی است، وگر فاصله در کار نیست. امر تکوینی همون ایجاد است. نه اینها عناصر اولیه این تمثیله، این عناصر یه وجود حقیقی است. یعنی انسان، خلافت انسان، مقام تعلیم انسان، فرشتگان، مقام انباء فرشتگان، شیطان و عداوت شیطان، فرشتگان و معاونت فرشتگان نسبت به انسان، صراط مستقیم به طی طریق، اینا عناصر حقیقی و خارجی است. نه، مقام حقیقی است. معاونت فرشتگان نسبت به سالکان این راه حقیقی است. عداوت شیطان نسبت به سالک این را حقیقی است. این معنا را که یکی معاون است و یکی دشمن به صورت امر تبیین شد، نه اینکه اون عناصر جریان عناصر سمبولیک باشن. عناصر حقیقی است، وگرنه میشد معاذ الله مثل کلل دمنه، این که نیست. اصل عناصر حقیقت است، منتها این برای بیان این مطلب که فرشتگان معاون انسانند و شیطان عدو و انسان است. فرشتگان تا ممکن است میکوشند انسان این راه را طی کند و شیطان تا ممکن است میکوشد کمین بزند و رهزنی کند. این مطالب را به صورت مثل بیان کرد. هم همین مسهل است، نه امر. نظیر این که ما عرض کردیم، عرض امانت، عرض امانت در حد مسهل است به تعبیر مرحوم استاد عبدالحسین شرف الدین رضوان الله به بسیار از بزرگان. این چه نیست که ما واقعا عرض کردیم کوها و زمین و آسمان ها گفتن که ما نمیتوانیم. اون چه که در سوره احزاب آمده است تقریبا مشابه آیه 21 سوره حشر است که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اون گفت همون به تلک الامثال نظر به حال الناس لعلهم يتفكرون. یعنی یک امر تکوینی، امر تشریعی. بسیار خوب، این بیان حکایت است. اشکالش اینه که دوتا امر نیست، یک امر است. اون یک امر اگه تکوین باید مشترک است، چون فرمود که ما همه را امر کردیم فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه. این پیداست یک امر است. این یک امر اگر تکوینی باشد محظورش آن است که چرا شیطان تمرد کرد. تشریعی باشد فرشتگان با امر تشریعی مکلف نیستند. دو امر هم که نبود. یعنی در حقیقت دو امر صادر شد، ولی که این آخه ظاهرش با ظاهر آیات نمی‌سازد. ظاهر آیات اینه که ما امر کردیم همه سجده کردن، شیطان سجده نکرد. بسیار خوب، آخه این اعتبار است، اون حقیقت است. اعتبار و حقیقت که ادله هم نیستن. امر تشریعی امر اعتباری است، در محیط اعتبار هست. امر تکوینی تخلف ناپذیر است. او تقریبا هست، نه اینکه مأمور نباشد. اگه مأمور نباشد که مورد اتهام نیست، واقعا امر به اینا تعلق گرفته. اگر واقعا امر بهش تعلق نگرفته باشد که خدا اتهام نمی کند، نمی فهمد ما من اکن تست شده لما امر توک. آخر این با لسان آیاتی که می فرماید ما امر داریم اونها اطاعت نکردن سازگار نیست. نه، اگر تمثیل گرفتیم امر در کار نیست، بیان ترسیم واقعیت است. میخواد به انسان هشدار بدهد که فرشتگان معاون تو هم در همه خیرات و شیطان رهزن توست در همه خیرات. امر نیست. اگر مسهل باشد امر نیست. نظیر آیه سوره احزاب عرض نیست. نظیر آیه سوره حشر انزال بر کوه نیست. این در حد تمثیل است. یعنی این حقایق را به قالب مسهل بیان کردن مطابق است دیگه. معاونتی هست، عداوتی هست، راهی هست، انسانی هست. امر سجده در برابر این خضوع کنید، خادم این باشید، فرشتگان خادم او هستند، شیطان خادم اونی. در ممثل خضوع است و عداوت، در مثال اطاعت است و تمرد. خدای سبحان میخواد بفرماد بین که انسان که سالک این صراط مستقیم است، از عبادات شروع میکند تا به لقاء الله راه یابد، معاونین این راه فرشتگان هست، رهزن این راه شیطان است. شیطان در برابر انسان خاضعی نیست و در برابر انسان فخر فروش است، نمیگذارد او حرکت کند. این جریان را به صورت یک مسهل بیان کرده. چرا؟ نه یه آیه دیگه است. لذا فرمود و از قال رب و کل الملائکه اسجدوا، اصلا لسان عوض شد، یه قصه دیگه است. اون قصه وقتی به پایان رسید یه قصه دیگر شروع کرد، و از قال رب و کل الملائکه دیگه با از ذکر، یعنی وذکر از قاله، یه قصه دیگه است و یه جریان دیگه است. چون که جریان ورود آدم به بهشت هم یه قصه ثالثه است. بله بسیار خوب. اگر یک امر است باید برای همه تکفین باشد یا برای همه تشریع؟ آخر تشریع در برابر تکفین عدل او نیست. مثل این که انسان یک امر میکند به یک سن، هر کسی مکلف از کار خودش انجام بدهد، این چنین نیست. امر اگر یک امر است، مقدمه اولا این بود که این یک امر است، این یک امر هم باید یا با تکوین باشد یا تشریع. امر تکوینی اسیان ناپذیر است. امر تشریعی متوجه کسی است که مکلف باشد، راه اسیان و اطاعت بروش باز باشد، بهش و جهنم در فرار رو او باشد و ماننده او. و خدای سبحان وقتی که فرشتگان رو معرفی میکند میگه نه اهل معصیت نیستند. مثلا امری که در سوره تحریم آمد است که فرشتگان لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعملون یا یفعلون ما یمرون، قدر متیقن اون امر، امر تکوینی است چون مربوط به قیامت است. در قیامت وقتی به فرشتگان مسئول جهنم امر می شود این اطاعت می کنند. همون آیه که قبلا خونده شد، آیه 6 سوره تحریم، این بود که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. این امر مخصوصا تکوینی نشان می شود. شیطان می تواند امر تشریعی داشته باشد، چون جن است، جن امر تشریعی دارد، تکلیف دارد، جهنم دارد و امثال ذلک. اما این امر تشریعی نمی تواند متوجه فرشتگان باشد. شیطان می تواند به امر تشریعی مأمور بشود، چون جن است، جن مثل انسان مکلف است. اما فرشتگان نمی توانند با امر تشریعی مکلف باشند. نه دیگه، چون در بیان همون امر واحد است. الحمدلله رب العالمین.